کار ندارم، میخوام میگم این من برداشتم و میخوام میگم که انصراف این واژه دین رسانه‌ای در ذهن به این بود که در واقع دین مراد از آن رسانه رسمی کشوری یا در کشور ما این دین رسانه‌ای در خلق میتونسته با خودش
فهمید. من یه توضیحی بدم در موردش، اون چیزی که خودم برداشت میکنم، چون من متخصص حوزه امور دینی نیستم، اما آن چیزی که خودم سلامت باشید، عرضم به حضورتون که ببینید، من رسانه دینی تعریفی که ازش دارم اینه که از متن جامعه دینی متولد میشه که نقشش میشه تولید کنندگی، و این تولید کنندگی بیشتر از واسطه گری رسانه‌ای اهمیت پیدا میکنه. مشروعیت محتوا، تولید محتوا و رسانه توزیع کننده محتوا، اینها شاید از مهمترین مسئله هایی است که توی این زمینه برای مخاطب و دریافت کننده پیام مهم باشه. در حالی که بحث مشروعیت توی حالا رسانه‌های مدرن به دلیل اینکه مال دیگرانه، مال دیگریه، از بیرون جامعه اسلامی وارد میشه، با یک چالش جدی مواجهه. این نکته رو گفتم که ادامه صحبت حضرت عالی رو بشنوم.
خواهش می‌کنم. به بحث در همجاز اونی که محتوای مشروع، من دقیقا نکته کانونی میکنم یه میاستش که الزامن،
من دقیقا در راستای صحبت شما این نکته رو گفتم،
دقیق و جالب بود استفاده کنم. من میخوام یه پیام مشروع، خود این پیام مشروع چند جلوه داره، الزامن آنچه در رسانه پخش میشه الزامن نظر متولیان امور دینی نیست، نرز من اینه، و چه بسا آنچه مورد نظر متولیان دینی هست چه بسا در رسانه پخش نشه، الزام نداره. نمیخوام بگم در عمل خلا داوری نمیخوام،
این اداوتی وجود نداره.
نه
خب شرایط در واقع
سیاسی
و اجتماعی فرهنگی همه اینا میتونه، حتی فهم اجتماعی،
بله بله، اینا مؤثر از شرایط نظری دینی باشن. به هر حال ما شیوه نکاسش رو رسانه برنامه و مطابقه سیاستی که داره برنامه‌ای که داره تاکید کردن در واقع داوری ارزشی کدام قوت کدام بدت وجود نداره. ما میگیم که در واقع در صورت بندی مسئله درست قدم بعد. نکته دوم هم این بودش که بحث دقیقی که اشاره شد که قرآن که خودش کارکل رسانه‌ای داره، محافل مذهبی ما حتی مجالس خط اون سالا گرشه در این دوران قرآن یک مقدار تحدید هست، این همش کارکل رسانه‌ای داره، اینو درست، اما من باز در تعریفم بحثم از رسانه مطلق به معنی جدید رسانه‌های جمعی جدید بود و محافل سنتی ما مادام که به این رسانه‌های جمعی نبیوندن رسانه گروهی هستن با یک مخاطب معین در جمعی محصولی شکل میگیرن، اون مخاطب معلوم کیست، اما در رسانه جمعی مخاطب دیگه پیام که صادر میشه ما دقیقا نمیدانیم کیها و کدوم رو دریافت میکنن و تکمن رو رسانه گروهی نبود رسانه جمعی بود. برخواستم جلسه توضیح همچه حرف کردم.
خیلی متشکرم. خیلی متشکر آقای فروهر. من اگر بخوام تجمیع بکنم صحبت آقای دکتر علویری رو، میتونم به این جمع‌بندی برسم که از دیدگاه ایشان دینی که به مثابه دین رسانه‌ای معرفی میشه و سوی رسانه‌ها تولید شده با متن اصلی دین متفاوته، نمیگم مغایرت داره ها، متفاوته، و به زعم ایشون مسئله های سیاسی، فهم اجتماعی، مسئله های فرهنگی و خیلی کارکردهای دیگه مؤثره در اینکه این تفاوت ایجاد بشه. شما چی فکر میکنید؟
عرض بکنم که خیلی استفاده کردیم، تشکر میکنم از صحبت کارشناس عزیز.
من یه اعتراف بکنم،
بله،
فکر نمیکردم بحث امشب اینقدر جذاب بشه، ولی واقعا بحث جذابیه.
جذابه آقای شریفی، از قدیم ما تو دانشگاه پنبه این بحث رو زدیم، ساعت‌ها نشستیم در موردش صحبت کردیم، چند تا مقاله خوبم تولید شده، واقعا عنوان یکی از مقالاتی که کارشو در این زمینه دین رسانه‌ای یا رسانه دینی بود
که آقای حسن بشیر نوشتن.
بله بله بله، کار بله. خوبی بود. البته موازیشون کاری دیگه هم شده بود، ولی خب حالا این بحث خیلی جدیه که ما اصلا رسانه دینی داریم یا دین رسانه‌ای داریم.
خواستم یه تحلیل خیلی خوبی در قالب یه کتاب خانم دکتر مهدی بهار نوشتن.
آفرین.
6 7 سال پیش منتشر شد.
آقای شریف هم از اساتید دانشگاه آیت الله مصباح کار خوبی دیدم تو این زمینه کردن.
من متاسفانه اون کار رو ندیدم.
بله حالا کار خوبی از کار استخونداری بود که قدیما انجام شده بود. یعنی بس کلا در مورد اینه که آقایون حالا فکر میکنن که همه ابعاد دین رو میشه تو رسانه منعکس کرد. خب این در این صورت میشه دین رسانه این. که ما بیایم یه ذره
این همون محتوای مشروع
عرضم یه چیز دیگه است. شما اگه بتونید تمام محتوای دین رو تو رسانه منعکس بکنید این دین شما رسانه‌ای شده. که آقایون قائل به این هستن که این نمیشه، ما باید رسانه دینی داشته باشیم. ببین دین شونات مختلفی داره، ابعاد مختلفی داره. یه بخشی از دین رو میشه تو قالب یه رسانه منعکس کرد و استفاده کرد که بقیه هم ازش بهره ببرن. این حالت دوم میشه رسانه دینی، یعنی یک رسانه که میاد در خدمت دین قرار میگیره. من واقعیت حالا خیلی اصرار ندارم امشب مثلا این بحث بره سمت بحثی گفتمانی و حالا این بحثی که شاید واقعا مخاطب نتونه استفاده لازم ازش ببره. اما یه توضیح خیلی کوتاهی من بدم خدمت حضرت عالی حالا مجموع این بحثایی که تو این زمینه وجود داره.
خواهش میکنم.
ببینید ما اصلا نمیتونیم حیثیت رسانه رو از دین جدا بکنیم، واقعا نمیتونیم. شما تو طول تاریخ هم نگاه بکنید، از همون صدر اسلام زمانی که دین شروع شده به تبلیغ و شروع شده به این که
اصلا دین اسلام با یک رسانه متولد شد، رسانه بود
دقیقا. رسانه رو یا یه رسانه خودش ابداع کرده
مثل منبر،
یا یک بله مثل منبر، یا یه رسانه رو از رسانه موجود استفاده کرده مثل رسانه شعر،
مثل کتاب.
از این کتاب که جالبه مثلا تو همون زمان هم شما بررسی بکنید اشعار مبتذل، فضاهای مبتذل بود
به شدت، هم توی ادبیات عرب
بود استفاده میکردن
زیاد.
اما دین نیومد بگه که مثلا این رسانه، حالا مثلا شعر یه رسانه که داره استفاده بعد ازش میشه، ما ازش استفاده نکنیم. نه این نیست. شما میبینید ابل خدایی اشعار دی فرزدق شاعرانی بودن که مفاهیم عمیق رو منتقل میکردن، مرتعید اهل بیت هم قرار میگرفتن. که ما امروز به بعضی از آقایون ساعتانش هستیم بحث کردیم، ما میگیم بعضی از رسانه های که الان مثلا حالا ممکنه محتوای باطلی هم توش قرار داده بشه، ما نمیتونیم اینو سند قرار بدیم که نه اگه اسلام بره مثلا تو اون رسانه کذایی تبلیغ بشه این کسب شأن اسلام. نه این نیست. برخ رسانه هست وجود به وجود اومده، ما باید ازش استفاده بکنیم. ما امروز باید شبکه های ماهواره خیلی قوی داشته باشیم که برن در مقابل شبکه های کذایی کار بکنن، واقعا حرف دین رو بزنن.
بله.
پیاده بکنن حرف دین رو. من میخوام بگم که اصلا رسانه به هیچ عنوان تو هیچ عصری تو هیچ زمانی از دین جدا نبوده، بلکه بخشی از دین. اما متولیان دینی، کسانی که متولی امور دینی هستن، این وظیفه همیشه برگردنشون بوده که بتونن از همون مدلی که در زمان صدر اسلام استفاده شد از رسانه‌های موجود بهره ببرن و مبدع رسانه‌های جدید باشن. ما امروز تو اوضاعی قرار گرفتیم که خودتون میدونید دیگه، همه عالم رو رسانه‌ها فرا گرفتن، حرف اول رو دارن رسانه‌ها میزنن. واقعا تا چقدر میتونستیم از این شأن رسانه توی تبلیغ دین، توی پیشبرد دین استفاده بکنیم؟ این سوال الان مطرحه و جزو سوالی جدی هم هست که وجود داره، خصوصا مثل این مدتی که حالا دیگه اوضاع مثلا شرایط خاص جهان به وجود اومد، بحث کرونا و خانه‌نشینی مردم. واقعا تازه بعضی از اون فهمیدن اصلا رسانه یعنی چی، تازه بعضیشون فهمیدن چقدر ارزش داره، چقدر مهمه و چقدر کم کار شده تو این زمینه.
بله.
شما مثلا بتونید از این ابزار خیلی مهم استفاده بکنید و از اون طرف خدمت شما مفاهیم دینیتون به مردم منتقل بکنید. من نمیدونم زمان بندی چطوریه، نکات
اجازه بدید که حالا خدمت های جعفری باشیم. های جعفری بذارید که من بحثم رو با حضرت عالی از این دیدگاه پیش ببرم. خب ما داریم میگیم که ما در دین اسلام این رو میبینیم که از رسانه استفاده شده، از همون ابتدا شروع و تولد دین اسلام با رسانه بوده. به قول جناب خدمت شما عرض بکنم فروهر، یا از اون رسانه های موجود استفاده کرده اسلام، یا رفته سراغ رسانه هایی که خودش ایجاد کرده مثل منبر. حالا منبر به معنای سنتیش اگر بخوایم نگاه بکنیم به شیوه دیگر در عرب رواج داشته و وجود داشته، ولی خب با کار کردی که توی این 1400 سال داشته میتونیم بگیم منحصرا متعلق به دین اسلام هست. ببینید نکته‌ای که وجود داره و قابل تأمله اینه که من توی بخش قبلی هم اشاره کردم، گفتم اگر حالا در واقع کسانی که اداوتی با اسلام دارن اومدن از رسانه استفاده بکنن خیلی باهوش عمل کردن، یعنی اومدن اسرائیلیات رو خدمت شما عرض بکنم که در طریق جذاب رسانه به مخاطبشون ارائه دادن. آنجلیست ها خیلی خوب استفاده کردن و اومدن از این فضا به خوبی بهره برداری کردن. حتی مثلا صهیونیسم از این فضای تونسته استفاده بکنه، بهره برداری کرده. ما هم خیلی شیک و مجلسی مثلا کارتونش رو گرفتیم توی تلویزیون خودمون پخش کردیم و در واقع این اتفاق قابل خدمت شما عرض بکنم انکاری نیست. حالا این اتفاقی که من گفتم مثلا برمیگرده به اواخر دهه 50 اوایل دهه 60، مال امروز و دیروز نیست، ولی وجود داشته. میخوام بگم که این خلاقیت ما تونستیم بریم به سراغش و ازش بهره برداری بکنیم یا خیر، چون حوزه تخصصی شما هست این مسئله رو مطرح کردم.
خواهش میکنم. ما استفاده کردم از صحبت های دوستان و حضرت عالی. نکته ای که من میخوام عرض بکنم دو تا نکته است. یکی خب فرمایشات دوستان یک بحثی بود ناظر به وضعیت موجود که در واقع آیا الان هم چی که در رسانه گفته میشه، حالا چه رسانه هایی که در داخل هستن یا خارج به اسم دین گفته میشه واقعا منطبق بر دین هست و دارن دین رسانه ای رو بیان میکنن، یعنی دین صحیح رو. این نکته رو من اجازه بفرمایید در اواخر عرضم اشاره خواهم کرد. ولی نکته ای که بیشتر تو اول عرض من در واقع روش تاکید خواستم بکنم بیان بکنم این بود که در واقع دین اسلام ظرفیت رسانه ای متفاوتی داره. حالا حتی ادیان که همشون اصلا در مبنای رسوندن پیام آمدن و آمدن پیام الهی رو برسونن و این در واقع ماهیت رسانه ای دارن، ولی فراتر از اون دین اسلام چند نکته جدی رو داره. یکی این که از نظر محتوا، حالا چیزی که شما تعبیر مشروعیت به کار می‌برید با جای بحث می‌تواند داشته باشد، ولی به هر حال از جهت محتوا غنایی دارد و در واقع یک ظرفیتی رو داره که این ظرفیت کاملا رسانه‌ای، یعنی می‌تواند دستمایه خیلی خوبی برای رسانه باشد، چون رسانه نکته اولش پیام محتواست و این مسئله در دین اسلام به وفور یافت میشه که در واقع رسانه ها میتوانن حقیقت نمون باشن، حقیقت رو دین اسلام داره بیان کنه و رسانه میتواند این حقیقت رو به خوبی جلوه بده، نمایان بکنه و آشکار بکنه. نکته دوم که با ظرفیت فوق‌العاده‌ای هست، اصول و مبانی رسانه ایست که ما در جای جای دین مبین اسلام داریم، چه در احکاممون، چه در اخلاق، چه در مباحث حتی اعتقادی و جنبه های مختلفی که داریم. شاید برخی از اینا خیلی به چشم نیاد، مثلا اینکه ما در عقایدمون داریم که حتما باید از روی تحقیق باشه، خب این بازی زنده رسانه‌ای رو نشون میده، تأکید بر صداقتی که ما توی اخلاق داریم و جنبه‌های مختلف اون، اینها همه ظرفیت‌هایی است که کمک می‌کنه به تقویت دین رسانه. ولی اون چیزی که امروزه شاید حالا تو تعابیر برخی از دوستان بود که آیا واقعا رسانه‌های گروهی یا حتی جمعی ما در واقع این دینی که ارائه می‌کنن دین درستی هست یا در واقع دین رسانه‌ای که اونها تصویر دارن میکنن تصویر درستی میتواند باشد یا نه، یا حتی فرمایش حضرت عالی که آیا تلاش های ما در این راستا چقدر در واقع جدی بوده و مثلا مثال هایی رو که فرمودید چه در از قدیم اسرائیلیات یا پس صهیونیست رو مطرح کردید، یا مواردی که به هر حال مطالب صحیح غیر حقیقت خرافی و باورهای غلط رو دارن از ابزار رسانه ترویج میدن. من فکر میکنم ما تو این زمینه واقعیت باید کار بیشتری بکنیم، یعنی در واقع اون ظرفیت‌های نهفته رو هم در محتوا و هم در اصول مبانی که میتواند دین رسانه‌ای قوی رو به ما ارائه بکند و ما بتوانیم رسانه‌های دینی قوی هم داشته باشیم، از اینها باید استفاده بکنیم. حالا من اگر یه اشاره مختصری بخوام بکنم، ما امسال ماه مبارک خب توفیق نشد که عزیزان مبلغ و روحانی این وظیفه تبلیغ دین رو انجام بدن و به صورت حضوری و در مجالس در واقع ماه مبارک رمضان نتوانستن شرکت بکنن. ولی تأثیر این عدم حضور این شد که بتوانن روی بیاورن به رسانه های جدید، خود رسانه ملی، رسانه های سنی بصری تلویزیون و شاید مهمتر از اون فضای مجازی است که امروزه الحمدلله به خوبی داره از این ظرفیت استفاده میشه، درچه خب اول کار هست. نکته ای که وجود داره، من فکر میکنم اگر بتوانیم در واقع اون ظرفیت هایی رو که عرض کردم در دین اسلام وجود داره، هم از جهت محتوا هم از جهت اصول، ترکیبش بکنیم با جدیت در بهره گیری از رسانه ها، این میتواند یک اتفاق خیلی خیلی پیشبرنده باشه، خیلی کمک بکنه به اینکه ما هم تصویر درستی رو ارائه بکنیم از دین اسلام و هم در ترویج و انشاءالله در تقویت باورهای دینی مردم هم مؤثر باشه. این نکته فکر میکنم به نظرم قابل توجه است که وقتی ما داریم از دین رسانه ای صحبت میکنیم، الزاماً به اون چیزی که رسانه ها از دین بیان میکنن مد نظرمون نیست، شاید بیشتر یک بحث مفهومی رو ما داشتیم که حالا، ولی اگر بخوایم حالا مستقیم بحث بکنیم اون یه مقداری بحث رو متفاوت خواهد کرد.
آقای الویری،
خواهش میکنم در خدمتتم.
بفرمایید اگر نکته ای هست راجع به بحث دوستان.
بله، در ضمن به محضرتون این که به صورت من سه نکته عرض خواهم کرد به اختصار. یکی این که ما تجربه وقتی از اسلام و تجربه تاریخی اسلام حرف میزنیم، فکر من فضای بحث کاملا متفاوت از بحث سرخان داریم.
من اتفاقا میخواستم بگم که بریم به سمت و سوی آینده.
بله، اون بحث رو به شدت هم به شدت اینو میخوام بگم که مطلقا کار شایسته هنوز صورت نگرفته، به هیچ وجه به شدت ما در اون زمینه ضعیف هستیم و از طرف دیگه منابع تاریخی ما به معنی وسیع کلمه منابع تاریخی فقط مرادم کرد.
خب قطع شد ارتباطمون با الویری، امیدوارم برگردن دوباره به ما و بتونیم خدمتشون باشیم. آیه فروهر،
بله در خدمت شما هستم.
شما اگر نکته ای دارید در مورد بحثی که
نکته ای که میخواستم خدمت شما عرض بکنم، من میخواستم به خود بحث رو کاربردی ترش بکنیم. خب یعنی الان مخاطبی که داره صحبت ما رو گوش میگیره یا تو راهبردهای کلان که میخوایم بشینیم اینجا در موردش تو رسانه ملی صحبت بکنیم، یه خود بحث راهبردی تر باشه بهتره. راهبردی و کاربردی، ببینید ما دوستان اشاره کردن، حالا خود تصادی هم یه اشاره داشتی در مورد ادیان مختلفی که از رسانه‌ها استفاده کردن و بهره بردن، دقت داریم؟
بله.
ما اومدیم تقریبا یه رصد میدانی کردیم راجع به اتفاقاتی که تو رسانه‌ها داره میفته و ادیانی که از این رسانه‌ها بهره بردن. متفقا حالا یه تحقیق گسترده‌ای بود، ما به یک جمع‌بندی رسیدیم که امروز اونها برای انتقال مفاهیم دینی خودشون و مبنای خودشون تو رسانه‌ها از سه تا فاکتور اصلی استفاده میکنن. مرحله اول تعیین پیامه، مرحله دوم تولید و مرحله سوم توزیعه، که این سه تا اتفاق باید بیفته. یعنی این مسئله ساده که من عرض کردم خدمتون، تعیین تولید و توزیع، تمام مبانی اندیشه‌ای ما، تمام حوزه علمی ما، دانشگاه‌های ما، همه رو درگیر خودش میکنه. آقا ما بیام بشینیم اول تعیین پیام بکنیم، چه پیام هایی ممکنه در چه رسانه‌ای به مخاطب منتقل بشه. ما الان نشستیم گاهن راجع به این فضای رسانه‌ای به صورت کلان صحبت میکنیم، در صورتی که دوستان اشاره کردن، خود از سالی هم اشاره کردید، الان محتواهای عجیب و غریب داره تو رسانه های کودک به بچه های ما منتقل میشه. شرکت والت دیزنی که یک برند معروف تو حوزه ساخت انیمیشن هست که اصلا دیگه اساسش و تولید کنندش و همشون مشخصه چه کار هستن، برادران دیزنی، اینا اومدن به 40 سوال ذهن بچه ها پاسخ دادن. این تعیین پیام یعنی این از قبل یه اتاق فکری میشینن برنامه‌ریزی میکنن که الان چه محتوایی میشه به ذهن بچه ها منتقل کرد. 40 تا سوال ذهن بچه ها رو در آوردن. مثلا شما الان هر انیمیشنی که معروف باشه به من بگی، من بگم پشت پرده این چیه، برای چه اساسی این تولید شده، اون سوالی که ذهن بچه‌ها ذهنشون درگیر اینه که آیا اصلا چیزی به اسم هیولا وجود داره یا نداره؟
ببینید، من حالا توی این قصه با شما خیلی موافق نیستم. اگر ساختن تونستن قصه پردازی بکنن، تونستن خلاقیت به خرج بدن.
من که موافقت شما رو نمیخوام، من میگم هست. اصلا موافقت من شما نمیخواد که.
نه ببینید، من میگم که تونستن از این فضا استفاده بکنن. اگر ما نتونستیم نمیتونیم اونها رو در واقع منکر بشیم.
من نقدش بکنم. من که نمیخوام نقدش، من میگم استفاده کردن. اول رفتن تعیین پیام کردن، توی اتاق فکرای نشستن تعیین پیام شده، چه محتوایی به ذهن بچه‌ها خوبه. به نظر من باید سوال ذهن بچه‌ها جواب بدن. خب منم تو قالب این انیمیشن ساختم.
بله من همون ابتدا هم گفتم
دنیای ماورا برای بچه‌ها جذابه، میان مثلا انیمیشن مناسب خودشو می‌سازن، تو ذهن بچه‌ها کار میکنه، پیام تو تعیین میشه، بعد برای با کیفیت پیام تولید میشه. تو بحث تولید حالا ما چیکار کردیم، چه اتفاق خاصی افتاده؟ ببین شاید شما میگه پیکان رو برگردین سمت من بگید خب جناب عالی مثلا چیکار کردیم. ما بر اساس همین مبنا، مبنایی که عرض کردم خدمتتون، یه جامعه آماری تقریبا الان تقریبا دیگه به لطف خدا رسید به 60,000 نفر تو فضای مجازی، تو شبکه‌های مختلف، تو فضای مختلف از مخاطبین خودمون هستن. دقیقاً تیم فکری، حالا اون رسانه که دستمونه، ما رسانه مثلا فضای مجازی دستمونه، فعلا رسانه دیگه نداریم واقعیت، الا اینکه مثلا صدا و سیما لطف بکنن حالا زنگ بزنن دعوت بگیرن و باعث اونجا مطرح بکنیم. اما در حد خودمون توی این اتاق فکر پیام بر مبنای خاص تعیین میشه، بعد پیام تولید میشه، بعد توی این شبکه‌ها توزیع میشه. واقعا داریم بازخودگیری میکنیم و این یه بخشی از رسانه است، بخشی از این رسانه که ما الان اومدیم در موردش داریم صحبت میکنیم. اون چیزی که میگید موافق نیستید، خب مثلا موافقت و مخالفت من شما نمیخواد، این موضوعی که هست.
من اینجایی که میگم مخالفم و نمیگم مخالفم، میگم موافق نیستم، اینه که ما بگیم عمل کرده، ببینید عمل کرده اونا رو. خب این سوال پیش میاد که عمل کرده ما چیه، از این بابت گفتمش، وگرنه به قول شما توی این بحث خیلی اختلاف نظری نداریم. آیا الویدی شما ارتباطتون با ما قطع شد؟ قربان.
بله قطع شد. من بحث اولا این بودش که بحث از تجربه تاریخی رو و واکاوی اون رو به شدت لازم میدونم و یک از قرخهای جدیه تمامیش از بحثی سیاست گذاری ما در جنبه‌های مختلف در کشورمون خلأ نگاه تاریخی است و کاویده نشدن هم تاریخ ایران و هم تاریخ اسلام و بحث دیگری است و سالکار دیگری داره و به عنوان یکی از مؤلفه‌های تاریخ تمدنی ما چه ایرانی چه اسلامی شایسته کاره و ما تقریبا کاملا دستمون خالی است. اون هیچ، اونو من بذارم کنار و تاکید کنم که باید روش کار بشه. نکته دوم این هستش که درباره کاری که ما انجام دادیم و دستانه خودمون، باز من یک نگاه تاریخی از اول انقلاب تا به اینجا رو با وضعیت کنونی رو متمایز میدونم. انصافا من هم از نگاه انسان با انصاف نگاه بکنه، تجربه های بسیار خوبی در جنبه های مختلف ما داشتیم، اما در داوری خودمون و نمره مثبت خودمون دادن به نظر من نباید شتاب زده عمل کنیم.
من هم با شما موافقم.
لطف دارید. ببینید این مطمئن به این معنی نیستش که من کار خوب و ناگزیر بگیرم، اما بالاخره ما بخش از مخاطب بریدی های جوانان هم به خاطر همین رسانه هایی که داشتیم و تبلیغ دینی که رسانه داشتیم، بخش از تمایل جوانان ما به حتی معنویت های بشری غیر دینی غیر ارادتی محصول همین رسانه. در مقایسه با راه دیگه من این رو باور دارم که مجموعه تجربیات پراکنده‌ای که در رسانه بوده الان به اون درجه رسیده که باید تبدیل به نظریه بشه. اون چندین بار مطرح کردم، اون تخصص بندی نیست از ایشون که کارشون رسو بزرگ هست.
حالا من فکر میکنم یه مقداری زود باشه برای ارائه نظریه.
نه در این حد انصافا دست خوره،
ولی میتونیم که در واقع شروع بکنیم به مطرح کردن تغییر پارادایم. میگم که میتونیم بریم به این سمت که تغییر پارادایم رو حداقل مطرح بکنیم. شما در این حوزه موافقم
کنیم بحث شرکت در مدرسه نقد و داوری بذاریم در سطح جهانی، بذاریم بقیه
هم
این اساسه نقد بکنن.
خیلی کوتاه اگر بگید، فقط در حد چند ثانیه، در واقع فرصتمون تموم شده.
به نظر من پاری از در شادیشایی که سرات ما بهش درگیرک متقدر رسانی میدیم مد نظرم هست، نمره خیلی بالای شخصا من دارم در حد 70%.
بسیار عالی، ممنونم جناب آقای دکتر محسن الویری عضو هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم قم، آقای دکتر عبازر جعفری مدیر کل محترم تبلیغ تخصصی و جناب آقای دکتر محمد فروهر مدیر رسانه حوزه علمیه و مدیر بنیاد ملی مسئولیت اجتماعی مردم. سپاسگزارم از همه شما آقایان که دعوت ما رو پذیرفتید و امشب کنار ما بودید و ممنونم از همه شما شنوندگان محترم. خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه. در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو میان برنامه گفتم گفت در این لحظه تقدیم به شما میشه.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
با
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم، گفت
ما نسبت به مسائل مالی خیلی مراقب باشیم که یه لقمه شبه ناک زندگیمون نیاد.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
یکی از گام‌های اشتباهی که برداشته میشه که نبایدم بگیم گام، رشوه گرفتنه. بدتر از گناه توجیه گناهه. گاهی آدم گناه میکنه، بدترش اینه که توجیه میکنه، میگه نه این گناه نبوده. مثلا میگه هدیه‌ای بوده. یه موقعی به پیامبر خبر دادند که یکی از فرمانداران شما رشوه گرفته، نبی خاتم یه جا خوردن. بهش گفتن کیفت اخوذ ما لیس لک بحق. به تعبیری خطبه نمیخوانن، نامه مینویسن براش، متذکر میشن بهش. پیامبر سریعاً براش گفتن کیفت اخوذ ما لیس لک بحق، واسه چی گرفتی؟ به پیامبر گفت لقد کان هدیه یا رسول الله، به من هدیه داده بودن، این رشوه نبود، به من هدیه داده بودن. پیامبر بهش فرموده بودن اگه شما تو خونه بشینی از طرف من فرموندار نباشی بازم مردم بهت هدیه میدن. ببینید خیلی مهمه، چرا اون چه حق تو نیست میگیری؟ نبی خاتم ناراحت میشن، بی تفاوت نمیگذرند، سریعا متذکر میشن. من این نکته رو اول به مدیران بگم، مدیران بزرگوار اشتباه در نیرو دیدید متذکر بشید. بعد جالبه پیامبر دستور دادن این هدیه رو از او گرفتند، اووردن تو بیت المال قرار دادن و از کارم برکنارش کردند. برخورد رو ببینید، به چه دلیل رو به من دادن، چه توقعی از من هست. وقتی یه لقمه یه حرام آمد پایه های حکومت متزلزل میشه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشم حسابشون رو پس میدن.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. در ادامه برنامه رادیو گفتگو رأس ساعت 24 برنامه چکاوک تقدیم به شما میشه. پخش موسیقی سنتی و شعرخوانی به اتفاق این برنامه رو میشنویم.
دلی که پیش تو ره یافت باز پس نرود، هوا گرفته عشق از پی هوس نرود.
ای خرم از فروغ رخت لاله‌زار عمر، بازآ که ریخت بی گل رویت بهار عمر.